سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام میکنم به تک تک شمایی که همراه ما هستید در برنامه ضرباهنگ رادیو سوینا. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش باشید. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که در آخرین روزهای سال فرصت این رو دارم که یک بار دیگه در کنار شما عزیزان باشم. امیدوارم این روزهای پایانی اسفند براتون خیلی عالی بگذره و سال خوبی هم پیش روی هممون باشه. ما هر هفته موسیقی یک فیلم رو مورد بررسی قرار دادیم، اون هم در ژانرهای مختلف، و دیدیم که هر فیلمی با ژانر خاصی که داره موسیقی خاص خودش رو داره و همین موسیقی هاست که فیلم ها رو از هم متمایز میکنه. امیدوارم در برنامه هایی که تولید کردیم تونسته باشیم اطلاعات جذابی رو در اختیار شما بذاریم و از گپ و گفت های ما با آهنگسازا و منتقدا لذت برده باشید. یادتون نره ما باز هم منتظر انتقادات و نظرات و پیشنهادات شما هستیم. ما رو همراهی کنید. خب حالا بریم سراغ فیلم و موسیقی این هفته. فیلم ربکا. ربکا فیلمیست آمریکایی به کارگردانی آلفرد هیچکاک. این فیلم بر اساس رمان روانشناسانه و پر از تعلیق ربکا اثر دافنه دوموریه ساخته شده. ربکا در سال 1940 ساخته شد و در همون سال اسکار بهترین فیلم و بهترین فیلم برداری و از آن خودش کرد. بازیگرانی مثل لارنس اولیویه، جوان فانتین، و جودیت اندرسون در این فیلم ایفای نقش کردند. هیچکاک تا قبل از ساخت این فیلم با ساخت چندین شاهکار سینمایی جایگاه رفیع در سینمای انگلستان برای خودش دست و پا کرده بود. او در 40 سالگی به پیشنهاد دیوید سلزنیک به آمریکا آمد و به جمع کارگردانان اروپایی حاضر در آمریکا پیوست. و اولین فیلم خود را در آمریکا با اقتباسی از این رمان ساخت. سلزنیک هم برای ساخت این فیلم دست این کارگردان به نام اروپایی را باز گذاشت و به او آزادی عمل داد. همین موضوع باعث خلق شدن یکی از شاهکارهای سینمایی شد و موفقیتی هم برای هیچکاک هم برای سلزنیک محسوب شد. ربکا از لحاظ فضاسازی یکی از شاهکارهای زمان خیش است. این فیلم پر از شخصیت‌های جالب است که به خوبی پرداخت شدند. یکی از مهمترین کاراکترهای فیلم خود شخصیت ربکا است که البته ما هرگز او را در 130 دقیقه فیلم نمی‌بینیم. ولی آنچنان توصیفاتی از شخصیت او توسط افراد مختلف فیلم بیان می‌شود که ما حضور سنگین او را در تمام فیلم احساس می‌کنیم. زنی قدرتمند و با صلابت با خصوصیات شخصیتی پیچیده و خاص که بیشتر افراد قصر با وجود گذشتن زیادی از زمان مرگش حضور او را در کنار خودشون احساس می‌کنند. در اکثر فیلم‌های هیچکاک ما شاهد حضور روح هستیم و در این فیلم هم این موضوع حس میشه. روح در خانه جریان دارد و گویی با اعضای خانه زندگی می‌کند. روح در فیلم به گونه‌ای واضح است که همسر دوم خودش را اضافی احساس می‌کند و حس می‌کند ربکا حضور دارد. در کل که این فیلم هیچکاک هم مانند تمام فیلم‌های دیگرش بسیار خوش ساخت است. در این فیلم هیچکاک برای موسیقی متن فیلمش به سراغ فرانس واکسمن رفته و این دو با همکاری هم تونستن شاهکاری خلق کنن، چه در زمینه سینما چه در زمینه موسیقی. من اطلاعات بیشتر درباره فرانس واکسمن، نوع موسیقی که در این فیلم انتخاب کرده و آهنگسازی و ویژگی‌های این موسیقی رو میذارم به عهده مهمان برنامه‌مون. پس گپ و گفت ما رو از دست ندید، با ما باشید. شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. در اینجا گفتگویی داریم با آقای علی مسعودی‌نیا، نویسنده و منتقد، تا درباره موسیقی فیلم ربکا اطلاعاتی را در اختیار ما بذارن. سلام میکنم بهتون آقای مسعودی‌نیا، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون در برنامه ضرباهنگ رادیو سبینا هستید و وقتتون رو به ما اختصاص دادید تا درباره فیلم و موسیقی فیلم ربکا با هم گپ و گفتی داشته باشیم. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. باعث افتخارم که در خدمتون هستم. خیلی ممنون از شما که به من اجازه دادین تو این برنامه حضور داشته باشم و امیدوارم که حرفایی که میزنیم مفید باشه و وقت عزیزان رو هدر ندیم.
لطف شماست، خیلی ممنون، باعث افتخار ماه و مطمئنن اطلاعاتی که شما در اختیار ما میذارین بسیار شنیدنی و جذابه.
متشکرم ازتون، در خدمتتون هستم.
از فیلم شروع کنیم آقای مسعودی‌نیا. از برخوردی که هیچکاک در برابر این رمان داشته و اقتباسی که از رمان دافن دو موریه کرده.
البته هیچکاک خودش در نوشتن فیلمنامه این فیلم دخالتی نداشت. فیلمنامه پروژه مشترک رابرت ایشر بوده که بیشتر رو به عنوان نمایشنامه نویس میشناسیم و چه قبل از این فیلم و چه بعد از این فیلم چندان سابقه ای در فیلم نام نویسی از خودش بر جای نگذاشت، ولی نمایشنامه نویسی بسیار موفقی بود و جوان هریسون همکارش بودش که خانم هریسون اتفاقا تخصصش فیلم نامه های تریلر و جنایی و معمایی بود و اتفاقا قبل از فیلم نامه ربکا بر اساس رمان دیگری از دافن دو موریه فیلم نامه مهمانخانه جامائیکا رو نوشته بود. بنابراین شالوده اصلی خط قصه و ساختار فیلمنامه رو بایستی که متعلق به این دو نفر دونست بیشتر تا خود آلفرد هیچکاک. نباید فراموش کنیم که این اولین پروژه بودش که خب هیچکاک توی آمریکا برای سینمای هالیوود داشت کارگردانی میکرد و شاید یه مقداری تحت تاثیر مناسبات خاصی که در سینمای به شدت صنعتی آمریکا وجود داشت قرار گرفت و به نوعی میتونیم بگیم که بیشتر بایستی بگیم برخورد دیوید سلزنیک به عنوان تهیه کننده با این رمان چگونه بود تا برخورد هیچکاک. هیچکاک به عنوان کارگردان خب با توجه به اینکه قصه تمهای مورد علاقه او یعنی تم جنایی، معمایی و رازآلود رو داشت به همراه در واقع مقادیری مفاهیم روانکاوانه، طبیعتاً داستانی بودش که پتانسیل اینو داشتش که هیچکاک روش کار بکنه، ولی بیشتر اتفاقاتی که تو فیلم میافته و شهادت تاریخ و چیزایی که مونده محصول نگاه دیوید سلزنیک در مقام تهیه کننده هستش.
بله کاملا با حرفتون موافقم و وجود تهیه کننده این فیلم و نویسنده های این فیلم نامه رو نمیشه نادیده گرفت. این فیلم تا چه اندازه به این رمان پایبنده و شخصیت ها رو درست پردازش کرده و تا چه اندازه اون نگاه خاصی که هیچکاک در کارگردانی داره رو در اقتباس از این رمان و در این فیلم هم میتونیم ببینیم.
اتفاقا ربکا فیلمیه که هیچکاک بعدها در واقع در میان سالی خودش و بعد درش توی گفتگویی که با فرانسوا تروفو داره ازش اعلام براءت میکنه و میگه که ربکا صرفا یه رمانیه که به تصویر کشیده شده، اصلا به عنوان یه فیلم هیچکاکی به اون معنی در واقع سبک‌شناسانش نبایستی تلقی بشه. و تروفو ازش میپرسه که آیا این فیلم به شکل وفادارانه ای بر اساس رمان دافنه دوموریه ساخته شده و هیچکاک میگه بله فیلم خیلی به رمان وفادار بوده، علتش هم اینه که دیوید سلزنی که تهیه کننده فیلم بود قبلش برباد رفته رو ساخته بود و نظرش این بودش که وقتی که یه رمانی پرفروش و محبوبه آدمایی که میان نسخه سینماییشو میبینن اگه حس کنن که تغییرات خیلی عمده‌ای توی خط قصه و شخصیت پردازی اینها انجام شده سرخورده میشن و فیلم شکست میخوره و خیلی نگران بود که راجع به ربکام این اتفاق بیفته، چون ربکام خیلی رمان پرفروش و محبوبی بود و حتی نکته جالبش اینه که تو عنوان بندی فیلمم مثلا ما معمولا میبینیم که تو عنوان بندی میزنن فیلمنامه بر اساس رمانی از فلانی دیگه ولی حتی توی عنوان بندی فیلم هم یک ستایش این اثر رمان شده، یعنی بر اساس رمان پرفروش یا محبوب یا همچین صفتی الان درست خاطرم نیست براش به کار بردن و این نکته جالبیه و مدام هم در طول فیلم برداری به هیچکاک تاکید میکرد که ما امتیاز رمان ربکا رو خریدیم که فیلم ربکا رو بسازیم، اینکه تو میخوای چی کار کنی اینا برای من زیاد مهم نیستش. و هیچکاک قبل از اینکه در واقع کارو شروع کنه یه نسخه خودش از فیلمنامه تهیه کرده بود، یعنی یک بار خودش فیلمنامه رو با تغییرات خیلی خیلی چشمگیری توی خط داستان و شخصیت پردازی نوشته بود ولی سلزنیک اصلا اجازه نداد که اون نسخه هیچکاک جلوی دوربین بره و بلافاصله دستور داشت که نسخه وفادارانه‌تر نسبت به رمان نوشته بشه و هیچکاک اصلا فیلمو دوست نداره خودش شخصا و حتی تو همون مصاحبهش با تروفو به کنایه یه لطیفه ای تعریف میکنه، حالا شاید خالی از لطف نباشه گفتنش، میگه که یه بار دوتا بز میرن تو انبار یه شرکت فیلمسازی و شروع میکنن نوارای یکی از فیلمایی که بر اساس یه رمان پرفروش ساخته شده رو شروع میکنن به خوردنش و همینجوری وسط خوردن فیلما یه یکی از بزا با اون یکی میگه بنده شخصا کتابش رو بیشتر میپسندم. اینو در واقع به کنایه در حقیقت در مورد اون اصرارها و تأکیدهایی که سلزنیک بر وفاداری نسبت به رمان داشت بیان میکنه و بعد هم میگه که من از این فیلم درس گرفتم که دیگه هیچ وقت بر اساس رمان پرفروش فیلم نسازم و بعد هم که اتفاقا میاد سراغ رمان دیگری از دافنه دوموریه، سراغ داستان پرندگان میاد که زیاد داستان محبوب و مشهوری نبود و اونجا فقط وقتی که امتیاز پرندگان میخره فقط خط اصلی قصه، یعنی هجوم یه سری پرنده به شهر رو از خود رمان برمیداره و باقی قصه رو کاملا متفاوت با آنچه که در اثر دوموریه هست اجرا میکنه. حالا اینکه فرمودید آیا شخصیت پردازیش درسته یا نه، دیگه بایستی که یه مقداری به این قضیه دقت کنیم که خب اگر که در رمان به نظر ما شخصیت پردازی درستی انجام شده، اینجا هم هیچکاک چندان تغییر و تحریفی در اون قضیه انجام نداده، پس اون کارش رو درست انجام داده. البته هنوز هم که فیلم رو میبینید فیلم بسیار فیلم استانداردیه و خب نبوغ و هوش و زیبایی شناسی هیچکاک درش وجود داره ولی بعیده که کسی در حقیقت بخواد خصائص کار هیچکاک رو به دیگران معرفی کنه و بعد مثالی که بزنه فیلم ربکا باشه. فکر کنم این قضیه بتونه خورده نسبت هیچکاک و ربکا رو روشن‌تر کنه.
که هیچکاک کارگردانیه که بسیار زیاد به موسیقی اهمیت میده و همیشه با آهنگسازانی کار کرده که آهنگسازان برجسته‌ای بودن و موسیقی در کاراش نقش بسیار پررنگی داره. از همکاریش با فرانس واکسمن هم بهمون بگید.
بله، شما شرح درستی دارین. هیچکاک بسیار وسواس داشت در مورد موسیقی فیلم و خب ما همواره فیلم‌های هیچکاک رو با موسیقی‌های خیلی درخشان برنارد هرمن مثل فیلم روانی و سرگیجه به خاطر میاریم، ولی تجربه‌هایی که با واکسمن هم داشته که اتفاقا خود فیلم ربکا برای واکسمن خیلی سکوی جهش بود، یعنی خیلی شناخته شده شد و نامزدی اسکار رو به دست آورد و بعد از اون هم باز با هیچکاک دست کم فکر کنم یکی دو بار دیگه مثلا تو فیلم سوئزن و فیلم پنجره عقبی همکاری داشت که باز توی سوئزن هم نامزد دریافت جایزه اسکار شد و این همکاری به نظر میرسه که به هر حال برای هیچکاک خوشایند بوده که باز هم در سالهای بعد تکرارش کرده. اما داستان انتخاب واکسمن برای موسیقی این فیلم تا جایی که من میدونم خود هیچکاک چندان دخالتی درش نداشت.
بله دقیقا همینطوره، یعنی مطمئنا این همکاری بوده که برای هیچکاک هم بسیار خوشایند بوده که باز هم به سمتشون رفتن و واقعا هم همینطوره. موسیقی ربکا واقعا یکی از موسیقی‌های بسیار خوب و درخشان هستش و به عنوان اولین همکاری این دو با هم به نظرم خیلی جالبه که در اولین همکاری به این موسیقی رسیدن و به این هماهنگ بودن رسیدن. آهنگساز در اون زمان چه جایگاهی در سینما داشت و به نظر شما چه چیزی تهیه کننده این فیلم و هیچکاک رو به سمت همکاری با واکسمن برد برای این فیلم خاص؟
واکسمن تبار آلمانی داشت و از طرفی یهودی هم بود و در دوران پیش از سلطه نازی ها در آکادمی موسیقی درستن در آلمان شرقی بعدها، در واقع اون زمان آلمان وحدت داشتن، موسیقی آموخ، یک موسیقیدان کلاسیک بود که آهنگسازی و رهبری ارکستر خونده بود. بسیار نظر تکنیکی آدم خبره‌ای بود، ولی خب چندان موسیقیدان شاخصی حتی توی خود آلمان هم نبود و اتفاقا با ورودش برسه آهنگسازی فیلم در سینمای آلمان بودش که اهمیت پیدا کرد و بیشتر شناخته شد. با این حال بعد از اون به خاطر فشارهایی که نازی‌ها روی یهودیان می آوردن مجبور شد که آلمان رو ترک کنه و اول رفت به فرانسه و بعد هم که راهی هالیوود شد و مشغول آهنگسازی برای فیلم. اما تا پیش از ربکا ما جز مثلا آثاری مثل عروس فرانکنشتاین موسیقی فیلم خیلی برجسته‌ای از اون نمی‌بینیم، یا به عبارت بهتر بخوام بگم حضورش رو در فیلم خیلی برجسته‌ای نمی‌بینیم در سینمای هالیوود و با ربکا هستش که او شناخته میشه و به عنوان یک آهنگساز طراز اول و مطرح کارهای خیلی خیلی درخشانی بعد از اون انجام میده و با همین فیلم هم که اتفاقا نامزد اسکار میشه. و نحوه همکاریش هم همونطور که عرض کردم هیچکاک دخالتی نداشت. سلزنیک با او قرارداد بسته بود. سلزنیک همزمان با پروژه ربکا پروژه بربار رفتار هم کلید زده بود و اون طرف ماکس اشتاینر داشت برای بربار رفتار موسیقی میساخت. این طرف سلزنیک اومد و با واکسمن یک قراردادی بست و درخواستی که از او داشت این بودش که همانند در واقع شیوهی که برای ساختن موسیقی برباد رفته در نظر گرفته شده یک موسیقی کاملا سمفونیک که خیلی برجسته باشه و مدام به گوش بیاد رو برای فیلم بنویسه و این قرارداد رو با همچین تبصره‌ای ظاهرن منعقد کرده با واکسمن. و خب بعدها هیچکاک دوباره با او کار کرد و باز هم در سوی زن مثلا نامزد اسکار شدش وکسمن، و همونطور که گفتم نشون میده که از این همکاری هر دو نفر راضی بودن. و خب دیگه در ادامه کارنامه‌اش هم خیلی آثار موندگاری رو بر جای گذاشت. جالبه که مثلا خود برنارد هرمن که آهنگساز مورد علاقه هیچکاک بوده، از او از موسیقی فیلم تراس بولبا که ساخته وکسمن هست به عنوان یک موسیقی که جاویدان هست، موسیقی فیلم جاویدان، موسیقی فیلمی برای تمام اعصار، برای تمام عمر یاد میکنه.
ارزیابی شما از برخورد واکسمن در برابر این فیلم چی هست؟ موسیقی واکسمن تا چه اندازه در روایت این داستان تأثیر مثبت داره؟
به نظر من واکسمن برخوردش با این اثر کاملا همون چیزیست که سلزنیک ازش خواسته، یعنی نگاه یک سمفونی ساز هست، یک موسیقی کاملا سمفونیک که حتی به نوعی با توجه به فصول مختلف داستان در حقیقت موومان‌هایی داره و از اصول سمفونی کلاسیک به نوعی تبعیت میکنه و شاید تا حدی بشه گفتش که خب بدون دیدن فیلم هم از موسیقیش میشه در واقع یک لذتی برد، خصوصا اگه آدم بدونه که راجب داستان ربکاس و داستان ربکا رو خونده باشه یا شنیده باشه دست کم، یعنی تاثیرگذاری خودش رو داره موسیقی. ولی هم نمیخوام بگم که بسیار از اون موسیقی هایی هست که خیلی مستقل از تصویره، کاملا مشخصه که در انتخاب سازهای خاص، در آرانجمانی که برای ورود شخصیت‌های خاص یا خط ملودی که هر شخصیت در نظر گرفته و همچنین در مورد اتمسفر فیلم که خیلی خیلی اهمیت داره در آثار هیچکاک و خصوصا رجوع به این داستان که بخش عمدش در کاخ آقای دووینتر میگذره و اتمسفر اون کاخ در ایجاد اون هول و هراس و رازآلودگی که بسیار تاثیرگذار هستش، به چشم میاد که او سعی کرده در تشدید این فضاسازی نقش خیلی خیلی مهمی داشته باشه. اما کلیت کارش به نوعی میشه گفتش که از اصول کلاسیک آهنگسازی و از اصول سمفونی سازی تبعیت میکنه.
بله دقیقا این موضوع قابل لمسه که واکسمن از طرفی سعی کرده که اون اصول سمفونی سازی رو رعایت کنه و از طرفی بسیار در خدمت فیلم، همینجور که شما گفتید، و بسیار تشدید کرده این احساسات درون فیلم رو و به نظر من بسیار تونسته تأثیر مثبت در روند روایت داستان بذاره. ما از نگاه خاص هیچکاک در کارگردانی گفتیم. آیا این نگاه خاص در موسیقی این فیلم هم دیده میشه و واکسمن خودش رو تونسته به نگاه هیچکاک در فیلم نزدیک کنه؟
راستش نمیدونم چقدر نظر من در این مورد میتونه درست باشه. من دقیقا نمیدونم که بین اونها چه گذشته و آیا هیچکاک به دوبستان فکری داشت با واکسمن در مورد ساختن موسیقی فیلم یا نه. آنچه که از ظاهر ماجرا برمیاد، موسیقی از آن جنسی نیستش که معمولا هیچکاک توی فیلمهاش استفاده میکنه. هیچکاک این شکل سمفونیک رو کمتر توی آثارش ما میبینیم. بیشترین تأثیر موسیقی در آثار هیچکاک، بقیده من بازم تأکید میکنم، ایجاد اون فشار و تنش روانی هستش که کارگردان به دنبالشه و اتفاقا زیاد خطوط ملودیک یا اون زیبایی شناسی دراماتیک که به نوعی بخوایم بگیم طبق عرف و استاندارد معمول سینما رو شاید نمیپسنده هیچگاه. ولی اینجا خب موسیقی بسیار
پر غنی با کیفیت و با تنظیم بسیار درخشان و مداومی رو میشنویم که به نظر میرسه بیشتر سلیقه وکسمنه تا سلیقه هیچکاک. اما اینکه اگر که معنای پرسش شما این باشه که آیا اینها به هم دیگه با دوتا مشی متفاوت تصویر و موسیقی با هم دیگه خوب تلفیق شدن، خوب هماهنگ هستن، بله به نظر میرسه که موسیقی و داستان خیلی پا به پای هم پیش میرن و برای هم دیگه مزاحمتی ایجاد نمیکنن و بلکه به هم دیگه کمک هم میکنن. و خب این از هوش سرشار وکسمن نشأت میگیره که خب خاصه که آهنگسازان آلمانی سابقه بسیار طولانی دارن در ساختن سمفونی هایی که بر اساس داستان ها در حقیقت ساخته میشه و وکسمن هم از همین روند استفاده کرده و تجربه بسیار موفق و موندگاری، هرچند که شاید بهترین موسیقی فیلمی نباشه که ساخته توی زندگیش.
آیا میتونیم بگیم موسیقی در این فیلم در شرایط مختلف متفاوت ظاهر شده؟ مثلا در جاهایی در سکانس هایی سر شده که اون حس ترس و توهم منتقل بشه و در جاهایی همراه شخصیت اصلی داستان، همراه اون دختر، شادی و غم رو منتقل کرده؟
بله من کاملا با این توصیف شما موافق هستم، البته با این تبصره که من فکر میکنم که سینمای کلاسیک اساسا همین انتظار رو هم از آهنگسازانش داشت. یعنی شاید واکسمن شاید کار خیلی فوق‌العاده و نوآورانه ای نکرده باشه که چنین خط مشی رو برای ساختن موسیقی فیلم در نظر گرفته، ولی اینکه در کیفیت کار او چه میتوانیم بگوییم، بله کیفیت بسیار بالایی داره، در بهترین حالت و با بالاترین درجه استاندارد این کار رو انجام داده. برای تکمیل فرمایش شما میتونم بگم که بله دیگه ما تیف های مختلفی از موسیقی رو در دل این فیلم میبینیم، از تم های رومانتیک، از تم های شکوهمندی که یه مقدار اون شکوه و جلال رو میسازن، یه مقداری به سمت دلهوره، ترس، رازآلودگی و ارزم به بیان احساسات کاراکتر اصلی داستان، و همه اینها کما اینکه ما در پویم سمفونی های کلاسیک هم میبینیم، در اثر وکسمن هم کاملا پدیدار هستش. و بیشتر البته من فکر میکنم که حال و هوای کار با فضای داستان سر کار داره تا با درون شخصیت ها. بیشتر تایم موسیقی رو که ما میشنویم با چنین روی کردی به نظر میرسه که ساخته شده، ولی بی‌اعتنا هم نبوده به اینکه خطوطی از ملودی رو برای بیان درونیات، خصوصا در لحظاتی که کاراکترها دیالوگ ندارن و در نگاه هاشون، در سکوتشون به بیننده و شنونده منتقل کنه.
طبق معمول موسیقی فیلم های اون زمان، ما موسیقی رو در اکثر سکانس ها داریم و بخش زیادی از فیلم با موسیقی همراهه. از این نگاهی که در آهنگسازی برای موسیقی فیلم در اون زمان بود بهمون بگید و اینکه واکسمن تا چه اندازه تونسته موسیقی جذاب و متنوعی از لحاظ ملودی و هارمونی و از این قبیل خلق کنه و آیا واکسمن اصلا موسیقی فیلم کلاسیک ساخته یا نگاه دیگه‌ای هم داشته در ساخت این موسیقی؟
بله همونطور که فرمودید در اون دوران چنین جنسی از موسیقی که یک رویکرد ماکسیمالی در موسیقی فیلم وجود داشته باشه بسیار بابروز بود. رویکرد ماکسیمال به این معنا که موسیقی فیلم در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشه و اصلا بخش مکمل در واقع داستان، اکت ها و صحنه ها باشه و بدون حضور اون اصلا انگار که فیلم های اون دوران قابل تصور نبودن، دست کم برای مخاطبان و سازندگان اون روزگار. و هر چقدر به سمت دوران مدرن میایم این رویکرد ماکسیمال یه مقداری مینیمال تر میشه و سکوت بیشتر معنا پیدا میکنه در موسیقی فیلم. ولی توی اون دوران واکسمن هم در ربکا این رویکرد ماکسیمال رو در حقیقت انتخاب میکنه و در تمامی صحنه ها در ربکا موسیقی حضور داره و اون بخش مکمل فضا، داستان و اکت و احساسات رو بر عهده میگیره. خب هر دورانی با توجه به مبانی زیبایی شناسی که در هر هنری مطرح میشه اختزاعات خودش رو هم داره. توی اون روزگار هم چون در حقیقت احتمالاً فیلم سینمایی نوع مدرن شاید اپرا و سویت سمفونی و باله و امثال هم و تئاتر موزیکال تلقی میشد، یه همچین حضور مداوم و چشمگیری، یه همچین رویکرد بیشینه‌گرایی در موسیقی پسندیده میشد. و فراموش نکنیم که دورانیه که چندان از روزگار سینمای صامت عبور نکردیم و خب اینا همچنان تا حد زیادی سنت سینمای صامت رو داشتن ادامه میدادن که سینمای صامت اساسا بدون موسیقی قابل تصور نیست، چون دیالوگ نداشتن، بخش عمده ای از کارها بر دوش موسیقی فیلم بود که در تمام مدت فیلم حضور داشت و شنیده می شد. و اینجا هم همین روی کرد رو در کار واکسمن می بینیم. در مورد اینکه تونسته تنوع به وجود بیاره، من ارجاع می دم شنوندگان عزیز رو به 7 دقیقه ابتدایی، یعنی از تیتراژ که شروع می شه تا در واقع فکر می کنم اون سکانسی که جان فونتین میره و شروع میکنه نقاشی کردن چهره لارنس اولویه، یعنی خانم دو وینتر آینده چهره آقای دو وینتر رو نقاشی میکنه، فکر میکنم 7 دقیقه خورده موسیقی مداوم ما داریم. توی اون 7 دقیقه اون کار هوشمندانه که واکسمن کرده خیلی خوب به گوش میرسه، یعنی مدام شما تکه هایی از موسیقی رو میشنوید که البته لاینقطع هستن، به هم دیگه وصل میشن، ولی با یک حال و هوای رمانتیک شروع میشن، به یک حال و هوای وهم‌آلود و ترسناک منتهی میشن و مدام احساسات شنونده بین این دو حس انگار دست به دست میشه تو این چند دقیقه ابتدایی. و خب خیلی نبوغ آساست اگه بخوایم بگیم این تنوع به نوعی در کل فیلم هم توضیح شده و باز هم به گوش میرسه.
بسیار عالی آقای مسعودی‌نیا، در ابتدا اشاره کردیم، میخوام دوباره برامون به صورت یکم کامل تر از جایگاهی که این فیلم در میان آثار هیچکاک و به خصوص در سینمای جهان داره و از جایگاهی که موسیقی واکسمن داره بهمون بگید.
همونطوری که در ابتدای بحثمونم عرض کردم خدمتتون، به نظر میرسه که فیلم در میان آثار هیچکاک غیر هیچکاکی ترین فیلم باشه. خب راجع به خیلی از کارگردان‌ها ما اینو می‌بینیم، مثلا شاید مثلا اسپارتاکوس غیر کوبریکی ترین فیلم کوبریک باشه و خیلی آثار دیگه توی کارگردان‌های شاخص. ولی خب به عنوان یک فیلم کلاسیکی که در دهه 40 میلادی ساخته میشه، به نوعی برای خودش کالت هستش. دوران فیلم‌های باشکوه بر اساس قصه‌های باشکوه
و در حقیقت قصه های پر فراز و نشیب. از این منظرم خب کارگردانی هیچکار کارگردانی بسیار بی‌نقصیه. شاید خصائص او به عنوان یک کارگردان و مؤلف در این فیلم کمتر دیده بشه به خاطر همون مسئله که عرض کردم خدمتتون، ولی قطعا بهترین فیلم هیچکاک نیست، ولی فیلم موندگاریه. خب به خاطر اینکه فارغ از کارگردانی هیچکاک و موسیقی واکسمن، بازیگر بزرگی مثل لارنس اولیویه رو در یک نقش بسیار بسیار پیچیده، دشوار و چند لایه میبینیم و تقریبا بهترین بازی عمر جان فانتین رو هم تو این فیلم میبینیم که فوق‌العاده است. یعنی هرگز دیگه فانتین به نظر من دست کم نتونست یه همچین بازی خیره کننده ای رو ارائه بده. و عرضم به حضورتون که کار واکسمن هم کاریه که در نوع خودش بسیار بسیار استاندارد، شنیدنی و هماهنگ با حال و هوای فیلمه، ولی بازم میتونم اینو بگم که بازم بهترین ساخته واکسمن هم نیست طبیعتاً، ولی در کنار هم پکیج بسیار دوست داشتنی و دیدنی و شنیدنی و خوبی ساختن. فیلمیه که باید دیدش دیگه، یعنی فیلمیه که نمیشه تجربهش نکرد. یه قطعه ای از تاریخ سینما رو آدم از دست میده. فیلم بسیار مهمیه، شاید بهترین فیلم هیچ کدوم از این دو نفر نباشه، ولی فیلم بسیار مهمیه و خصوصا که ما در دورانی به سر میبریم که دوباره کم کم داره اقبالی به ساختن فیلم بر اساس رمان‌های موفق رونق میگیره، رمان‌های موفق کلاسیک بیشتر منظورمه. و خب این که ببینیم که در گذشته برخوردشون با این سنت اقتباس چگونه بوده حتما لذت بخش خواهد.
ممنونم از توضیحاتتون، خیلی ازتون سپاسگزارم آقای مسعودی نیا، ممنون که امروز در کنار ما بودید. اگر نکته‌ای هست که من بهش اشاره نکردم و دوست دارید در اینجا بیان کنید درباره این فیلم یا موسیقیش، اگر با ما در میون بذارید خوشحال میشیم. اگر نه بیش از این وقتتون رو نمیگیریم. باز هم ازتون ممنونم.
بازم من تشکر میکنم از شما. نه نکته‌ای نیست، سوال شما همه در واقع کامل و جامع بود و منم دیگه بضاعت پاسخگوییم در همین حد بود. امیدوارم که راضی کننده بوده باشه. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که سال خوشایندی و پیش رو داشته باشن و دست کم از امسال بهتر باشه، که فکر میکنم کار چندان سختی نباشه، از امسال بهتر باشه. بازم خیلی ممنون که من دعوت کردیم به این برنامه و به امید دیدار دوباره.
خیلی ممنونم ازتون، مطمئنن همینطوره، مطمئنن جوابهاتون کامل و جامع هست. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین. ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم و واقعا از ته دل آرزو میکنیم که سال آینده سال بهتری باشه نسبت به امسال، و برای همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون آرزوی سلامتی و شادی و برکت میکنیم. باز هم از حضورتون ممنون، امیدوارم که باز هم بتونیم حضور شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، از اطلاعاتتون استفاده کنیم. خسته نباشید بهتون میگم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ رسیدیم. ممنون که همیشه ما رو همراهی میکنین. به شوق وجود شماست که هر چهارشنبه ساعت 7 مهمانتون میشیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه و این مصاحبه هم لذت برده باشید. براتون روزهایی پر از سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم سالی که پیش رو دارید سالی باشه پر از سلامتی و برکت. ما قبل از شروع سال جدید یک چهارشنبه دیگه هم مهمان شما عزیزان هستیم. پس هفته آینده هم چهارشنبه ساعت 7 با ما باشید. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خیلی دوستتون داریم. از خودتون مواظبت کنید. تا چهارشنبه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خوب و خوش باشید. روز و روزگار بر شما خوش.